ظهور بکنن و سراسر گیتی رو عدل و عدالت فرا بگیره انشاءالله. اون روز روزی خواهد بود و روزگاری خواهد بود که سرشار از قانون و رعایت قانون خواهد بود.
روزی روزگاری قانون.
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنن و مجلس بد همه چیز را بد میکنن.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنید،
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
سلام و عرض ادب دارم به هممیهنان عزیزم در جای جای ایران عزیز. به برنامه روزی روزگاری قانون خوش اومدین. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم تا 25 دقیقه آینده همراه شما هستیم تا درباره قانون با شما صحبت کنیم. واژه‌ای که خلاصه تاریخ مردم سالاری جهانه. در ایران ما هم این کلمه جزء اساسی ترین پایه حکمرانیه. سامانه پیامک ما 30558 در اختیار شماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. اگه درباره موضوع امشب برنامه ما سوالی دارید میتونید با ما همراه باشید. نیاز به تغییر در روند قانون نویسی در کشور باعث شد که رهبر معظم انقلاب مهماه امسال سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری رو ابلاغ کنند. این سیاست‌ها متن بسیار عمیق و البته پربحثیه. تا کنون کارشناسان حقوقی کشور درباره شیوه اجرای اون و مصادیق اون بسیار زیاد گفتگو کردند. ما هم در این برنامه خواهیم پرسید که چه تغییراتی بعد از این لازمه. توصیه اولیه من به شما اینه که حتما متن 17 بندی اون رو بخونید. قطعاً برای شما هم مفید خواهد بود. اما اکنون برای درک بهتر ماجرا گفتگو خواهم کرد با سید مشتبه حسینی پور، مدیر گروه مطالعات کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان. آقای دکتر حسینی پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
آقای دکتر، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدند و مسئولین مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان هم به لزوم تغییراتی در قوانین ایران اذعان کردند. و اما سوال من از شما دقیقاً، به نظرتون اولویت اجرای این سیاست‌ها چیا هستند؟
سیاست‌های کلی انتخابات که در سال 95 ابلاغ گردید، محورهای متعددی داره که عمده اون محورها مستلزم وضع قوانینی هستند که محقق کننده اصول و معیارهایی هست باشند که در این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته. در واقع ببینید، انتخابات موضوعی هست که در ماهیتش قانونگذاری و تقنین وجود داره، یعنی ما امری هست که ماهیت تقنینی داره و باید قانونگذاری در موردش صورت بپذیره. لذا اولین لازمه تحقق سیاست‌های انتخابات که محورهای متعددی داره بحث قانونگذاری هست در حوزه‌هایی که سیاست‌ها به اون اشاره داشت. تا کنون از سال 95 تا الان اگرچه تلاش‌های مقدماتی در مجلس و حتی دولت، که دولت به عنوان پیشنهاد دهنده قانون نه به عنوان تصویب کننده آیین نامه یا دستورالعمل، صورت گرفت جهت سیاست های کلی انتخابات.
آقای دکتر، در بند 16 به مورد جالبی اشاره شده. در سیاست ها اومده رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح. الزام حضور این بند رو میخوام ازتون بپرسم که در این سیاست ها اومده.
در بحث نیروهای مسلح شما فرض کنید همین بحث سربازی، این که قانونگذار به صورت مطلق بیاد بدون توجه به مقتضیات اون حوزه بیاد اقدام به قانونگذاری بکنه، در حالی که باید ضرورت‌هایی که حاکم بر اون حوزه هست رو در نظر بگیره در نظر نگیره، این باعث میشه که از یک طرف اون مباحث مربوط به امنیت و دفاع کشور مورد چالش قرار بگیره و از طرف دیگه نیروهای مسلح را دچار یک نوع سردرگمی و حتی مثلا در برخی از موارد نقض قوانین دچار کنه. لذا این به عنوان یکی از سیاست‌های کلی انتخابات مجلس مکلف شده که اگر شما داریم برای نیروهای مسلح قانون گذاری میکنیم، همونطور که در سایر مباحث هم باید به همین نحو باشه، شما باید دست نظرات و تدابیری که اون دستگاه ناظر به موضوع داره در نظر بگیرید. شما بر فرض بفرمایید که میخواید یه معافیت خدمت سربازی برقرار کنید، خب باید الان وضعیت رو با خبر باشی، بدونی وضعیت سرباز الان در میزانش تعدادش و اون مسائلی که مربوط به خدمت سربازی است الان چه وضعیتی داره. این هدفش این بوده.
خب و اما در بند 9 سیاست های قانونگذاری به موارد زیادی اشاره شده و من میخوام دیدگاه شما رو درباره دو موضوع داشته باشم. اول اینکه گفته قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای اون و همچنین گفته بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد اون. واژه قابل اجرا بودن و شناسه تخصصی آقای دکتر دقیقاً در علم حقوق به چه معناست؟
ببینید این موضوع ناظر به یک نظامی هست تحت عنوان کدبند، اگر بخوایم حالا اصطلاح فرنگی رو داشته باشیم، بحث کدبندی قوانین هست. در بحث کدبندی قوانین ما میگیم که برای این که مجریان و مخاطب و مردم در خصوص اجرای قانون و تکالیفی که بر اونها وجود داره یک آگاهی داشته باشند، قانونگذار میاد قوانین خود رو ذیل کدهای مختلف هم بحث شناسه هست تعریف میکنه. به عنوان مثال فرض کنید ما کد اداری استخدامی داریم، کد مالیاتی داریم، کد بانکداری داریم. بعد مجلس وقتی که داره هر تر یا لایحه‌ای رو تصویب میکنه مشخص میکنه که این قانونی که داره تصویب میکنه ذیل کدام از اون کدها قرار میگیره. اینم احکامی که ذیل این کد قرار گرفته رو مطالعه میکنم، کاملا برام روشن میشه که وضعیت قانونی کشور ناظر به موضوع خاص چگونه هست. این باعث میشه که مجریان سردرگم نباشن. مثلا شما فرض کنید ما قانون مالیاتی داریم، خب فرد و هر مجری تصور میکنه احکام مربوط به مالیاتی رو تو این قانون آوردن، اما میبینیم توی یه قانون دیگه که اصلا موضوعش و عنوانش ارتباطی با مالیات نداره یک حکم مالیاتی گذاشته. نه اونجا خود سازمان مالیاتی به عنوان متصدی وقت خبر دارد، نه مردم خبر دارن، نه هیچی. لذا این باعث میشه که یک وقتی که این کدها هم قرار بشه یک خاصیت و مزیت دیگه‌ای که ایجاد میکنه این هست که باعث میشه که تعارضات قوانین مشخص بشه. شما فرض بفرمایید که وقتی که یک حکم مالیاتی میخوای توی قانون دیگه تصویب کنی، وقتی که آوردی زیر کد مالیاتی قرارش دادی، این دفعه مشخص میشه که آیا با دو تا قانون قبلی که قبلا تصویب کردی و ذیل همون کد قرار دادی آیا تعارضی داره، آیا ابهامی ایجاد میکنه یا خیر.
خب ممنونم که توضیح دادید. قطعا مجلس آینده وظیفه داره این بندها رو یکی یکی بررسی کنه و البته شیوه عملیاتی شدن اون رو هم مشخص کنه. به نظر شما اولویت مجلس آینده کدومی که از موارد هست؟
ما اولین مسئله‌ای که به نظرم باید مورد توجه قرار بگیره، حالا به نظرم خوبه که اینجا اشاره‌ای بشه به سیاست‌هایی که اخیراً ابلاغ شده از سوی رهبری مبنی بر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری. یکی از بندهایی که در این سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مورد توجه قرار گرفته تعیین نقشه راه هست جهت قانون‌گذاری. بر اساس این بند از سیاست‌های کلی انتخابات مجلس موظف هست در ابتدای هر دوره‌ای بیاد اولویت‌هایی که برای تصویب قوانین لازم هست رو مشخص بکنه و ترتیباتی رو براش قرار بده که مطابق اون ترتیبات اینا در اولویت رسیدگی قرار بگیرن. به نظر میاد که مجلس در این دوره در ابتدا باید شروع بکنه اون مسائلی که اگرچه ممکنه زود بازده نباشه. به عنوان مثال در بحث اصلاح ساختار تامین اجتماعی، مسلماً قوانینی که بخواد این حوزه رو اصلاح بکنه یک سری آثار و پیامدهایی داره که اگرچه به صورت مقطعی ممکنه مورد پسند مثلا جامعه مخاطب قرار نگیره، ولی به طور قطع و یقین ما ناچار هستیم که اگر امروز نریم به این سمت، صباح دیگر با عواقب بیشتری به این سمت بریم. درسته یه آثار سوء مقطعی داره نسبت به مردم، ولی این بهتر از اینه که شما فرض بفرمایید چند صباح دیگر ما قادر نباشیم مثلا حقوق بازنشستگانمون رو به صورت کامل پرداخت بکنیم، یا بحث حالا تامین درمان. در بحث بانکداری هم به همین نحو هست، ما لازم هست که توی این حوزه مجلس ورود قوی داشته. بحث اصلاح نظام مالیاتی کشور، بحث مسکن و مسائل اقتصادی از این قبیل از اولویت هایی است که مجلس باید در همون ابتداء دوره به این سمت بره.
خب ممنون، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. براتون شبی خوب و آرام آرزو میکنم و لطف کردید که پاسخ من رو خیلی شفاف و روشن دادید.
خواهش میکنم. بنده هم خیلی خوشحال هستم که تونستم در خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ باشم. از خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه خداحافظی میکنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. دکتر سید مشتبه حسینی پور، مدیر گروه مطالعات کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان همراه من بود.
ظرفیت‌های پیشرفت استان‌های ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
در برنامه روزی روزگاری قانون هر شب ما سری میزنیم به یکی از استانهای کشورمون و از ظرفیت‌های توسعه استان میگیم. امشب میزبان مردم خراسان جنوبی هستیم.
استانی است که به طبیعت بکر و آرامش شب‌هایش معروف است. اینجا خراسان جنوبی است. فرصت‌های توسعه در خراسان جنوبی حول سه محور اصلیه که هر سه به موقعیت مهم استان متکیه. اول راه آهن استان.
عملیات انسانی راهن بیژند آغاز می‌شود.
در مسیر طولانی اتصال چابهار به مشهد و امکان ارتباط دریایی کشورهای شمال ایران به دریای آزاد، سهم خراسان جنوبی بالاست. این را استاندار گفته.
بحث راه آهن یکی از پروژه‌های بسیار مهمی بود که مورد مطالبه مردم و مسئولین استان بود که خوشبختانه ما شاهد مراحل اجرایی این ابر پروژه در شرق کشور هستیم.
استان خراسان جنوبی دارای 4 حوزه انتخابیه و 4 نماینده در مجلس شورای اسلامی است. این نماینده ها می توانند روند ریل‌گذاری توسعه استان را به قطار پیشرفت کشور وصل کنند اگر ظرفیت های منطقه را دقیق بشناسند. معاون اول رئیس جمهور وقتی به بیرجند آمد دقیقاً همین اولویت را داشت.
این مسیر اگر انجام بگیره یک فرصت هم زیادی برای کشورهای شمالی ما هست، برای ترانزیت کالا که از مسیر چابهار در واقع به این کشورها منتقل بشه، هم برای توسعه استان.
اما خراسان جنوبی یک فرصت دیگر برای توسعه دارد که هنوز کاملاً بکر است. مرزهای مشترک با افغانستان.
در کنار ما هستیم، بودیم و خواهیم بود.
بستر کارهای اقتصادی ما هم با تامین امنیت الحمدلله برقرار هست.
در حال حاضر خراسان جنوبی دارای 2 گمرک رسمی بیرجند و ماهیرود و 4 بازارچه مرزی با زیرساخت‌های مناسب در 4 شهرستان است. خوشبختانه امنیت مرزها هم بسیار بالاست. سردار رضایی، فرمانده مرزبانی کشور در بیرجند:
انشاءالله یک سازمان جدیدی رو هم در مرز با حضور مرزنشینان به عنوان یگانهای پشتیبان مرزیار در قانون مرزیار اینجا شکل بدیم. فکر میکنم که یک اقدام راهبردی در بحث مراقبت از مرز در آینده خواهد.
اگر نمایندگان مجلس بعدی بتوانند این ظرفیت‌های مرزی را با توجه به سیاست‌های ملی کشور بالا ببرند، قطعاً استان در زمینه توسعه قدمی بزرگ برخواهد داشت. در نیمه نخست سال جاری 151,320,000 کالا از طریق مرزهای استان صادر شده. اخیراً دو استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان همکاری‌های مشترکی را آغاز کردند. دو استاندار هم با هم دیدار داشتند.
قطع یقین در شرق کشور ما اگر بنا هست استان‌های شرقی توسعه پیدا بکنند، نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای و همکاری‌های بین استانی هست.
مطالبه گری هماهنگ شرق کشور از دولت و کشور در سطح ملی سبب شده که اقدامات مربوط به زیر ساخت توسعه محور شرق و توجه به بحث ترانزیت و تجارت شتاب بگیره.
اما اشتغال آینده ایران قطعا در حوزه گردشگری خواهد بود. خراسان جنوبی هم ظرفیت این تحول را دارد. اول از همه کویر لوت.
بسیار منطقه جالب و هست، فکر میکنم در کشور ما بی نظیره و منحصر به فرد هست.
400 کیلومتر پیمودن که فقط من توی این ماسه راه برم.
کویر، مظهر آرامش، زیبایی، قدرت.
استانهای یزد و کرمان در زمینه توسعه گردشگری کویر جلوتر هستند. اگر نامزدهای مجلس خراسان جنوبی برای توسعه گردشگری برنامه منسجم و معقولی داشته باشند، قطعاً میتوانند توجه مردم را جلب کنند.
تمام کویرهای ما ارزش بین المللی دارد. به این گستردگی و با این پتانسیل و به این بکری ما تو ایران میشه گفت نداره.
در ایران یکی از استانهایی که بیشترین تعداد کبیرها رو داره استان خراسان جنوبی است.
الان ما از اول سال گذشته تعداد زیادی توریست خارجی داشتیم که وارد کبیرهای ما شدن.
همین سه محور برای ساختن استانی آباد و پیشرو کافی است. با این وجود استان خراسان جنوبی در معدن و صنعت هم حرفهای زیادی برای گفتن دارد. خراسان جنوبی در زمینه کنسانتره زغال سنگ رتبه نخست، کاشی و سرامیک رتبه دوم، لاستیک خودرو رتبه چهارم و استخراج واقعی معادن رتبه هفتم را در کشور به خود اختصاص داده است. این روزها کسب و کارهای نوین در همه کشور رونق داره. اینجا در خراسان جنوبی هم برخی جوانان دست به کار شدند. نماینده بعدی مجلس باید برای تسهیل کسب و کار برنامه مشخص داشته باشد.
از بچگی تو خونه آکواریوم داشتم. کار رو از خونه با 20 آکواریوم شروع کردیم و ادامه دادیم تا 200 آکواریوم کار رو پیش بردیم.
خدا رو شکر ماهیانه حدود 5 تا 10 تومن فروش داریم.
سالانه ما تولید اسمیمون 800 هزار قطعه هستش.
اگر می‌خواهیم به سمت توسعه برویم، این ما مردم هستیم که باید انتخاب‌های دقیق داشته باشیم.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل دارد.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
اما قوانین ایران درباره جهانگردی چی میگه؟ آیا میتونیم با قوانین موجود توسعه گردشگری رو چند برابر کنیم؟ این قسمت رو هم بشنویم.
رشد صنعت گردشگری برای ایران بسیار مهم است. صنعتی که با هزینه کم اشتغال زیاد دارد. مونسان، وزیر صنایع دستی و گردشگری.
2451 پروژه با حجم سرمایه گذاری 20 میلیارد دلار در کشورمان در حال اجراست. بیش از 4500 موافقت اصولی جدید در بخش گردشگری صادر شده است.
برای آنکه گردشگری رونق یابد، باید بسیاری از قوانین در حوزه‌های دیگر هم تأثیر شود، مانند قوانین صدور ویزا، گمرک و قوانین حمل و نقل و قوانین حمل کالای مسافری، ترانزیت خودرو، بیمه گردشگری و محاکم قضایی. ایران باید با تقویت این قوانین به نفع گردشگری فضا را برای رشد آن فراهم کند. در این میان برخی زمینه‌ها بسیار فراهم است، مانند گردشگری حلال که این روزها در جهان بسیار فراگیر هم شده است. دبیر انجمن گردشگری حلال:
گردشگرانی که مسلمان هستند یک سری زیرساختایی لازمه که اونا به راحتی از جهت اینکه موازین خودشون را رعایت کنن این استانداردها باید رعایت بشه، مثل گوشت حلال، مثل اینکه بتونن در مکانهایی که استقرار پیدا میکنن مطمئن باشن که تمام پارامترهای حلال در اونجا رعایت شده، مثل نمازخونه هستش. و ما تنها کشوری هستیم که از ابتدا هم تمام این زیرساختها رو داریم و رعایت موازین کاملا در کشور ما وجود داره و یک مزیت خیلی نسبی بزرگی برای ما هستش در دنیا که بتونیم از علاقمندان این حوزه استفاده کنیم.
در افق چشمانداز سند 1404 سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی با افزایش 2% سالانه قریب 25 میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی باید درآمد کسب کند. رقم بسیار بالایی است و کارهای روی زمین مانده بسیار. باید روی مزیت‌های ما تکیه کنیم. یکی از آنها بومگردی است. معاون وزارت گردشگری:
ما در برنامه 6 برابر پیشبینی که داریم تا پایان درس برنامه 6 توسعه کشور باید 2000 تا ما اقامتگاه بومگردی در کشور داشته باشیم. در حال حاضر ما 1600 تا اقامتگاه بومگردی داریم، بنابراین از نظر کمیت رسیدن به اون هدفی که پیش بینی شده برامون سخت نیست.
اما به نظر میرسد مجلس آینده اگر خواسته باشد گره های حوزه گردشگری رو باز کند و به سقف 25 میلیارد دلار برسد، کارهای بزرگی باید انجام دهد.
روزی روزگاری قانون مجموعه‌ایه که میخواد بگه خانه ملت جای بسیار مهمیه. نهادی که میخواد قانون بنویسه باید افراد متخصص و متعهد برجسته‌ای داشته باشه. این انتخاب تک تک ماست که سرنوشت ایران رو مشخص خواهد کرد. به پایان این برنامه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سراسر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل. آتش به اختیار، آتش به اختیار، آتش به اختیار.
دومین جشنواره آتش به اختیار با محوریت گام دوم انقلاب برگزار میگردد. تولیدات فرهنگی و هنری، اقتصاد مقاومتی، فعالیت‌های اجتماعی و جهادی، تولیدات فضای مجازی، فعالیت‌های علمی و فناوری با بخش ویژه معرفی افراد و گروه های آتش به اختیار. مدت ارسال آثار تا 10 بهمن ماه 98. جهت ثبت آثار و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه تلارسانی آتش به اختیار مراجعه نمایید. جشنواره آتش به اختیار.
شبتون بخیر همراهان عزیز، و در این لحظه بشنوید گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه گفتارش رادیو فرهنگ. من سعید زار محمدی هستم. در حوالی چهارراه ولیعصر به یک اتومبیل برخوردم که مشغول فروختن نوشیدنی‌های سنتی بودم. میخوام با خانومی که متصدی این فروشگاه سیار هستن صحبت بکنم. سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم. اولین باری که این شغل رو میبینم و این ایده رو ایده خودتون بود؟
بله، ایده خودمون بود، تصمیم گرفتیم که یه جور کارآفرینی داشته باشیم.
خیلی خب، الان این ماشین کلا دیگه هیچ کاری نمی‌کنه، درسته؟
کاری نمی‌کنه، اینجا ثابت هست.
چطوره کاروبار چطوره؟
خب خوبه، همین که ما نیتمون اول از همه کارآفرینی بود. خواستیم که یه جور رو پای خودمون وایسیم که به ذهنمون رسید و این کارو شروع کردیم.
الان شما تو منوتون چه چیزایی دارید؟
نوشیدنی‌هامون مختلفه تو روزای مختلف، مثلا ترکیبات عرق کاسنی، عرق شاتره، تخم شربتی، نوشیدنی زعفرونی داریم، خاک شیر داریم، مختلفه.
چه مزیتی داره؟
من فکر می‌کنم مهم‌ترین چیزی که هست ارگانیک بودنش هست و ترکیباتی که باعث میشه اینا خواصشون به آدم کمک کنه، حالا یا رفع آتشه یا حالا مثلا عرق کاسنی که برای کبد مناسبه. این ترکیبات باعث میشه که به آدم کمک کنه. برای
بسیار خب، درآمد چطوره؟ درآمد روزانه‌تون راضی هستید از تایمی که میذارید و درآمدی که دارید؟
خب خوبه، بد نیست خدا رو شکر، ولی میگم ما بیشتر هدفمون کارآفرینی هست، اینکه مردم بشناسن تا حالا کم کم به اون درآمدی که باید برسه. بیشتر تصمیممون هستش که کامل بشه به حدی که بتونیم به صورت گسترده تر پخشش کنیم.
توی یه فضای مجازی تبلیغات داری دیگه، درسته؟ بیشتر
بله بله.
جواب میده؟
پیجمون تازه شروع شده، ولی خب مردم استقبال کردن، خیلی ها هستن که میان اینجا که میبینن حالا تگ میکنن و استفاده میکنن.
مشتری ثابت دارید؟
بله، خیلی ها هستن که اینجا روزانه ما میبینیمشون، میان پیشمون خرید میکنن.
خیلی خوب، خدا رو شکر. اگر نکته‌ای دارید که در آخر دوست دارید شنوندگان رادیو فرهنگ از زبان شما بشنوند، بفرمایید.
نکته‌ای نیست، ممنون از شما که وقت گذاشتین و اینکه هیچ وقت ناامید نشین.
از شما متشکرم.
خواهش می‌کنم، ممنون از شما.
امیدوارم که از این مصاحبه لذت برده باشید. تا گفتارش دیگر، خداحافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
موسیقی بسیار آشنایی هست که پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ تقدیم شما همراهان عزیز میرسه، تقدیم شما عزیزان همراه میشه. سپاسگزاریم که ما را از ساعت 14 امروز تا همینک همراهی کردید. افتخاری بود برای من علیرضا تابان و همراه همکاران بسیار خوبم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار دوست بسیار نازنینم آقای پیام پیوندی و ارتباطات خواهر بسیار خوبم سرکار خانم رستمی و هماهنگی خواهر خوبم سرکار خانم جلیلیان. در خدمتتون بودیم و تونستیم خدمتگزار شما همراهان باشیم. می‌دونستم که از برنامه‌های بخش دوم راضی بوده باشید و همچنان همراهی خودتون رو ادامه بدید با بخش سوم برنامه ها. آرزوی قلبی همه ما این هست که شبی بسیار آروم پیش روی شما باشه و از این آرامش لذت ببرید.